بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه بحث تا اینجا و نتیجه بحث این شد که این جزء الفرد رو اگر ما بخوایم یک تحلیل فنی برای او بکنیم که یه چیزی جزء الماهیه نیست اما جزء الفرده، یک بیان رو مرحوم آقای خویی دارن و اون این است که این استحباب رو ببریم روی تطبیق. یه امر وجوبی به نماز تعلق پیدا کرده، حالا که میخواییم بگیم قنوت عنوان جزء الفرد رو داره، بگیم تطبیق این مأمورون به و این طبیعت بر این نماز دارای قنوت مستحبه، متعلق استحباب بشود تطبیق. خب عرض کردیم این نه دلیلی برش داریم، مجرد یک احتماله، اونم احتمال خیلی بعیده که بگیم شارع که فرمود قنوت رو در نماز مستحب بیاریم، ما این تطبیق این طبیعت و مأمورون به بر این فرد بگیم استحباب داره. راه دوم این بود که بیاییم بگیم خب یه امر وجوبی داریم به نماز، یه امر استحبابی هم داریم به این قنوت. خب یه نماز که نمیتونه دارای دوتا امر باشه، بگیم این امر استحبابی به قنوت اون امر وجوبی را مؤکد میکند. این رو هم عرض کردیم خلاف مفروض ماست. مفروض ما این است که این جزء الفرد در ملاک هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. نمیتونیم بگیم اون امر وجوبی مؤکد میشود در این فرض، در این فرضی که قنوت آمده. این راه دوم که عرض کردیم از کلمات صاحب منتقا، ایشون اصرار بر این راه دوم داره. راه سوم همین است که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که بیاییم بگیم این جزء الفرد، این فضیلت و کمال برای این طبیعته، نه این که امر وجوبی را مؤکد کند. تأکید در اون معنا نداره. بگیم آقا نماز خودش واجبه اما نماز با قنوت وجوبش مؤکد میشه، این باید بالاخره در ملاک اثر کنه. اگر موجب اشتداد در ملاک بشه، این خوب میشه گفت این امر وجوبی مؤکد میشه. اما ما فرضمون این است که آوردن قنوت و نیاوردن قنوت در این ملاک هیچ تغییری ایجاد نمی کنه. اما رو بیان اصفهانی این فرض محفوظه. بگیم نماز واجبه، قنوت هم که بیاد در وجوبش هیچ تغییری ایجاد نمیشه، اما قنوت فضیلتون ل و کمالون لهذه طبیعه، کمال این طبیعت فضیلتون برای افضل الافرادشه، این افضل الافرادشه. نماز با قنوت در میان مصادیق صلات افضله، البته که خب ثواب بیشتر به او داده میشه، چون ما داریم فرضمون این است که افضله، اما ثواب بیشتر ملازمه با تأکد در اون امر وجوبی نداره، که مختار ما ورز کردیم امام هم رضوان الله تعالی علی، منتها امام در بعضی از مرکباتی که هیئت دارن این مبنا رو پذیرفتن، اما کلام اصفهانی مطلق این فضیلتون و کمالون لطبیعه و این میشه افضل الافرادش. هر جزء الفردی رو با این بیان مرحوم اصفهانی ما میتونیم تحلیل فنی بکنیم و نتیجه همین است که عرض کردیم. من بله نه اشتداد و اینا نیست. ببینید همین میخوام بگیم که آقا آیا با نماز با تیمم یک مصلحت مهمی فوت شده یا نشده؟ اگه فوت شده باشه باید الان قضا کنه، اگر نه اون مصلحت صلاتیه با همین طهارت ترابی هم محقق شده، ولو این که این مصلحت باز با اون تفاوت داره. ها تفاوت معناش اشتداد نیست، مثل اینکه شما میگید مصلحت در روزه و مصلحت در نماز فرق داره، مصلحت در امر معروف با مصلحت در حج فرق داره. ببین شما، ما این که نمیتونیم منکر بشیم بگیم آقا در میان عبادات نماز افضل از حج. این افضل معناش نیست که او 100 درجه ملاک داره این 90 درجه، نه، این افضلیت یعنی نماز یک ملاکی دارد که اون ملاک فی نفسه اهم از ملاک در حجه. خیلی خوب، سلامت. حالا صلات، نه صلات با طهارت ترابیه با صلات در طهارت ماییه، خیلی خوب، نه دو تا ماییت نیست، حالا ممکنه طهارت ترابیه ملاکش از نظر اون ملاکی که در طهارت ماهی است فاقد او باشه. اگه فاقد او باشه ما باید دوباره نماز رو قضا بکنیم. ولی این عرض کردم این معناش اشتداد در ملاک نیست. اصلا شما همینجا این بحث رو عرض کردم، اینو دنبال کنید. خب شما حالا، ما اینجا فرمایش صاحب منتقا رو رد کردیم، که فرمایش صاحب منتقا رو از این جهت رد کردیم که خلاف مفروضه، چون فرض این است که این جزء الفرد لا یزید و لا ینقص فی الملاک. چرا؟ نه آخه این که دیگه روشه معنای، نه دیگه خلاف. ما میگیم فرق بین جزء الماهیه و جزء الفرد اینه. جزء الماهیه یعنی شارع این رو متعلق امر قرار داده، این رو جزء مرکبی قرار داده که اون مرکب مأمورون بهه و او دارای ملاکه. اما جزء الفرد یعنی خودش متعلق امر نیست. وقتی متعلق امر نیست یعنی لا دخل له فی الملاک، یعنی این که دیگه خیلی واضحه. شما فرق بین جزء الماهیه و جزء الفرد رو بفرمایید. یعنی چه؟ از کجا آوردی؟ آخه شما همینطوری داری جعل میکنی. آقای رحمان پور ببینید این دیگه این عرض ما دو تا چهار تا است. شما یه وقت بگید آقا این ساختمان جزء این ساختمان این ستون هاست، یعنی اگر یکی از این ستون ها نباشه این ساختمان نیست، یعنی ملاکش منتفی میشه. اما یه وقت میگیم آقا این جزء این ساختمان هست اما جزء الفردشه، مثلا مثال رنگی که اون دفعه عرض کردیم، یعنی این در ماهیت و در ملاک این ساختمان دخالت نداره. این دیگه است نه صاحب منتقا نه آقای خویی، همه این رو شما کلمات اینا رو که خوب درش غور کنید این مطلب به راحتی به دست شما میاد که جزء الفرد لا یزید ولا ینقص فی الملاک، چون فرض ما اینه، یعنی فرض این است که جزء الماهیه نیست، اگه جزء الماهیه بود یزید فی الملاک، یعنی له دخل فی الملاک، دخلون بله دخلون، اما جز نه جز الفرد یعنی هیچ دخالتی نداره، در اون ملاک وجوبی دخالت نداره. اون ملاک اون الان کسی که قنوت میخونه اینطور نیست بگیم آقا شاره اون ملاک وجوبیش از 80 درجه شد 85 درجه. بله من فکر میکردم این دیگه تمام شد حل شد برای شما، این که یقین دارم آیره ولی این دیگه دیگه جهل اصطلاح شماست. آخه برای این که یک کسی بگه آقا به ضرس قاطع میگم جزء الفرد همون جزء الماهی است، اون که چیه او؟ نه چی؟ نه اگر کسی گفت جزء الفرد همون جزء الماهی است شماش نمیخندی؟ نه خب مثلا همین کارو بکن، چون جزء الفرد معناش این است که دخالت در ماهیت ندارد. نداره. اگه دخالت نداشت چطور میتونه در ملاک اثر کنه؟ ازدیادش هم نمیشه. آقا وقتی فرض میکنیم آقا این دخالت نداره. هیچ، یعنی بود و نبودش این ملاک رو بالا پایین نمیکنه. فرض اینه. حالا باز عنایت کنید. ما جسارت هم میکنیم. ببخشید ما میخوام یه خورده اول صبح شنبه خورده نشاط علمیتون بالاخره بیاد که صلات در حمام ابدا صلات، من اون روزم عرض کردم آقا صلات در حمام از حیث ملاک وجوبی با صلات در مسجد از حیث ملاک وجوبی فرق نداره، منتها صلات در مسجد برای شما یه فضیلتی هم دارد که البته عرض کردم ازدیاد ثواب ملازمه با ازدیاد در ملاک نداره. شما الان در نمازتون به جای اینکه ذکر رکوع رو یه بار بگید سه بار میگید، قطعا ثواب این نماز شما از اون نمازی که یه بار ذکر رکوع میگید بیشتره، اما ملاک وجوبیش تغییر نمیکنه، ملاک وجوبیش همون ملاکه ابدا. کی گفت چی حرفی زده؟ نماز در حمام نزدیک حرمت داره میشه؟ چه فرقش؟ نه ثواب نه از حیث ملاک لزومی، یعنی همانطوری که شما میگید از صلات و معراج المومن، این معراج المومن تو صلات در حمام نیست، قربان و کل تقی نیست، لذکر الله اکبر نیست، همش هست. ولی اون ثواب عرض کردم این باز در ذهنتون بمونه که خب از شما شنیدید که آقا اقل و ثوابن، اقل و ثوابن به معنای اقل و ملاکن نیست، ملاک لزومیش همون ملاکه. اصلا چه بسا یک کسی در حمام با یه حال خضوع بیشتری نمازم بخونه، ولی اون مرتبه ای که در صلات در وقتی میگیم این اقل و ثوابنه، یعنی اون نمازی که در مسجد میخونید یه ثواب علاهده داره، تو خانه میخونید یه ثوابی داره زائد بر ثواب لزومیش، اون رو در حمام به شما نمیدن. همین والا اونجا بغضی نیست، کراهت اونطوری نیست که بگیم حالا شعاره میگه ترکش اولاست. نه ترکش هم اولا نیست، این به همین معناست. حالا اجازه من بحث رو میخوام انشاءالله امروز این بحث رو اگر بشه تمام بکنیم. خب پس در نتیجه در این جزء الفرد چند تا مبنا شد مجموعاً؟ سه تا مبنا شد: تطبیق، تأکد و فضیلت. این سه تا یا کمال، حالا یا بگیم فضیلت یا کمال فرق نمی‌کنه، این سه تا مبنا رو در ذهن شریفتون بسپرید. و تحقیق همین مبنای سومی است که مرحوم امام و مرحوم اصفهانی اختیار کردن و ما هم مختارمون همینه. خب حالا از مرحوم اصفهانی سوال میکنیم که شما یا از دیگه آقایون نمی که مبانی دیگه دارن، اونجایی که یک چیزی جزء هست اما جزء الفرد نیست، مثل فرض کنید همین قنوت رو برخی میگن جزء الفرده و برخی هم میگن عنوان جزء الفرد رو نداره، اونجا که میگیم فقط این نماز ظرف برای این شیعه، حالا به قول آقای رحمانپور جز هم نگیم، اون جز واقعا اونجا مسامحیه، بگیم که مثلا کسی صدقه داد در نماز، صدقه مستحب، نظرم نکرده بوده تو نماز صدقه داد، خب مسلم این در تشخص این نماز دخالتی نداره، نه در ماهیتش دخالت داره نه در تشخص. یعنی گفتیم شق سوم یک چیزی داریم، فعلی داریم، نه در ماهیت دخالت دارد و نه در فردیت و در تشخص، مثل این صدقه دادن در نماز. یا فرض کنیم که دعای در روز ماه رمضان، دعای در روز ماه رمضان که انسان کنار اون روزه‌ای که داره میگیره گفتن این دعاها هم خونده بشه، این دعاها و ادعیه وارده در ماه رمضان همه عنوان جزئی است که نه جزء الماهیت نه جزء الفرد، یک جزء نفسی مستقل و اون مأمور به فقط ظرفه، یعنی یک ظرف خاص برای این عمله. خب ظاهر عبارت آقایون این است که هم اونهایی که تطبیقی هن، هم اونهایی که تأکدی هن، هم اونهایی که فضیلتی هن، این است که نه این هیچ اثری در این جهت نداره، این فقط یه جزئیه، یه چیزیه، به اعتبار خودش یه ثوابش میدن، صدقه داده تو نماز به اعتبار صدقه بهش نماز میدن، مثل اینکه کسی دو تا نماز پشت سر هم بخونه بگیم نماز اول یک ثواب داره نماز دوم هم یک ثواب، حالا یا کسی نماز بخونه بعد نماز صدقه بده اون صدقه چقدر ثواب داره، توی نماز این صدقه در خود نماز نه در تطبیقش نه در تأکدش نه در فضیلتش هیچ اثری نداره، فقط به اعتبار خودش یک ثوابی رو به اون میدن. حالا ببینید ما از روزهای اول در همین بحث ما در این تأمل داریم، ما عرضمون این است که اون بیانی که دارن آقایون عرض می شود که مخصوصا بیانی که مرحوم اصفهانی داره، این بیان ثبوتاً اینجا راه داره، به این موقع صدقه در نماز فضیلتون و کمالون لطبیعه، موجب افضلیت افراد میشه، این نماز با اون نمازی که صدقه داده نشد این افضل از اونه، تأکد در امر وجوبی هم این همون بیانی که صاحب منتقا در اونجا آورد اینجا هم جریان پیدا میکنه، تطبیق اینم جریان پیدا میکنه. خب حالا چی شده که اما باز این رو هم مسلم گرفتن که در این جزء که یعنی جزئی است که مفرد نیست، جزئی که مفرد نیست، اینجا این بیانها راه نداره. اینجا یه مطلبی رو در بعضی از کلمات بزرگان مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه در کتاب دروسشون من دیدم، ایشون اصلا یک بیان دیگری داره در فرق میان جزء الفرد و غیر جزء الفرد، اون شق آخر. میگن جزء الفرد یک وجود مستقله که خودش ما به ازا داشته باشه نداره. مثلا صلات در مسجد، صلات در اول وقت، اینا عنوان جزء الفرد رو داره، یک وجود مستقلی نداره، بلکه این مندک که در خود این فعله. ما توی مسجد نداریم یک صلات، یک کونها فی المسجد دو چیز باشه، اما قنوت مستقله، ذکر مثلا مستقله، این ادعیه مستقله. روی این ملاک اینها رو اون جزء شق سوم قرار دادن. خب ما وقتی تأمل میکنیم، ولو اینکه این بیان فی نفسه بیان خوبیه، ولی این خودش جعل اصطلاحه. جزء الفرد ما میگیم آقا اونی که در تشخص این دخالت داره، حالا میخواد خودش وجود مستقل و ما به ازای مستقل داشته باشه یا نداشته باشه، طبق بیانیشون جزء الفرد منحصر به همون جزء زمانی و مکانی میشه، یعنی نماز در مسجد، نماز در اول وقت، در حالی که مثلا جزء دوم رکوع و ذکر رکوع، جزء دوم، مرتبه دوم، سوم، همه میگن این عنوان جزء الفرد رو داره، خودش وجود مستقل داره. این استقلال و عدم استقلالم، این حالا اگر مراجعه فرمودید هیچ مبنا و پایه‌ای نداره. رو چه اساسی ما بیایم این رو بگیم؟ ما میگیم آقا جزء الفرد اونی که مفرده، اونی که در فردیت این دخالت داره. بله 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 بله. حالا منظور ما یعنی مفرده، یا جزء یا شرط فرق نمی کنه. نه اونجا مسئله ازدیاد و نقصان رو نمیاره ایشون. نه ببینید، ببینید عبارت ایشون رو. حالا اگرم آوردن باز همین اشکالاتی که ما اینجا گفتیم وارد میشه. حالا دقت کنید، من خواستم یه اشاره ایم به این فرمایش ایشون شده باشه، اگر آقایون ببینید خود این اصلا یک جعل اصطلاحی، اینجا اینی که او جزء ما به ازا داشته باشه اون نداشته باشه، این فارق بینه شق دوم و سوم باشه، این فارق لیس به فارقه. خب حالا راجع به این شق اخیر چی باید گفت آیون؟ راجع به این شق اخیر چی باید گفت؟ ما عرض کردم آیون دیگه مفروض گرفتن، مرحوم آقای خویی، صاحب منتقا، مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، همه اینها میگن در این شق اخیر این موجب افضلیت نمیشه، موجب تأکد نمیشه، موجب تطبیق نمیشه. یعنی این کسی که الان در نمازش صدقه داد، ما نمیتونیم بگیم آقا اون امر شارع به صدقه میاد تطبیق امر وجوبی صلات در ضمن صدقه را مستحب بکنه. بله ما از ادله استفاده میکنیم وقتی میگه قنوت در نماز آورده بشه، حالا استظهار از ادله است که تطبیق امر وجوبی صلات بر صلات دارای قنوت را مستحب میکنه یا امر وجوبی را مؤکد میکند، یا این میشه افضل الافراد. اما در صدقه آقایون میخوان بگن نه در تطبیق اثر داره، نه در تأکد اثر داره، نه اینکه این رو از اون نماز بدون صدقه افضل کنه. نه، یک امریست که در این ظرف استحبابش محقق میشه. یا جز یا عرض مثالهای دیگه، دعای در روز ماه رمضان این ثوابش در این فرض در این ظرف محقق میشه. حالا عرض کردم ما اینجا فقط یه تأمل و مایی داریم که اگر فرمایش آقای خویی اینجا میشه به راحتی گفت در اینجا جریان نداره. بگیم آقا قنوت و وقتی روایاتش رو نگاه میکنیم میتونیم بگیم اون تطبیق استحباب داره، اما روایت صدقه خیلی با تکلف بشه گفت. بگیم آقا روایاتی که میگه صدقه مستحبه، حالا اگه صدقه تو نماز شد، اون امر به طبیعی صلاة تطبیقش بر این فرد استحباب پیدا کنه، این خیلی مشکله، یا بخواد او رو مؤکد بکنه. اما این مبنایی که اصفهانی داره و امامم داره و ما هم پذیرفتیم، این یه مقدار انکارش اینجا مشکل میشه. بگیم خب چه اشکال داره آقا این صدقه در نماز موجب کمال این طبیعت بشه، افضل این نماز رو از نماز بدون صدقه افضل بکنه. اینم باز یک فرقی بین این سه تا مبنا که در این شق سوم به همین بیانی است که عرض کردیم. خب که این مطلب دقیقی بود، حتما با تأمل این بحث رو دقت کنیم. حالا بعد از این بحث میگیم که خب آقا ثمره این بحث چیه؟ عرض کردم به نظر ما عرفن و ارتکازن، برای بعضی از آقایون هم عرض کردیم، وقتی به ارتکاز متشرع نگاه میکنیم، ارتکاز متشرع اینست که این نماز با صدقه افضل است از نماز بدون صدقه. عرض کردم اون مبنای آقای خویی به راحتی اینجا میشیم انکارش کنیم، یعنی بگیم آقا نمیشه تطبیق بگیم جو تطبیقش مستحبه یا تأکد وجوبی صاحب منتقا، او جریان نداره. اما افضلیت اگر ما به ذهن متشرع و ارتکاز متشرع مراجعه کنیم اینجا هم وجود داره. خب مرحوم محقق اصفهانی در نهایت درایه دو تا ثمره ذکر کرده، دو تا ثمره مهم. حالا صاحب منتقا سه تا ثمره ذکر کرده. این بحث آقایونی بحثی که این چند روز خوندیم که اصلا عرض کردم برخی میگن آخوند این بحث رو آورده برای این که بگه ما یک جزء الفرد داریم، یک الجزء المستحب فل واجب نه لل واجب، یه جزء الفرد لل واجب داریم، یک الجزء المستحب فل واجب داریم. اصفهانی میفرماید که عده‌ای از اعلام غیر واحد من الاعلام، معلوم شه متعدد این مطلب رو بیان کردن، فرق بین جز الجزء المفرد و الجزء المستحب، که اون الجزء المفرد مفردون للواجبه، الجزء المستحب فل واجبه. گفتن دو تا فرق وجود داره. فرق اول این است که فساد در جزء مفرد سرایت به فساد در طبیعت میکنه و او رو باطل میکنه، برای اینکه جزء مفرد فرض ما اینه که این طبیعت در ضمن این فرد محقق شده، متشخص به این فرد شده. خب حالا اگر این جزء المفرد فاسد شد، این سرایت به طبیعت میکنه و این مأمور به فاسدن انجام شده. اما اون شق اخیر که الجزء المستحب فی المأمور به، این فسادش سرایت نمیکنه. اگر ما آمدیم قنوت رو از این شق سوم قرار دادیم، یا صدقه رو از شق صدقه که مسلم از شق سومه، یا هر مثال دیگه‌ای که در جای خودش مطرح شده، بله نوافل هم همینجوره، چون گفتیم این فی خصوصیت نداره، قبل المأمور به یا بعد المأمور به یا اسنا فرقی نمی‌کنه. حالا اینجا ثمره فقط در مورد اون نیست که در اسناه، چون در اسنا می‌خوایم ثمره رو ذکر کنیم، میگیم جزء المفرد فی الاسنا فسادش موجب فساد مأمورون بهه، اما الجزء المستحب فسادش موجب فساد مأمورون به نیست. این ثمره اولا. ثمره دوم، حالا عرض میکنم بذارید کلام اصفهانی حالا نقل بکنیم. ثمره دوم در سلام در نماز، بنابر این که بگیم سلام جزء مستحبی فل واجبه، بگیم آقا با تشهد نماز تمام میشه، سلام جزء مستحبی فل واجبه. اگر گفتیم سلام الجزء المفرد، شما وقتی شک میکنید در حین سلام که آیا نمازتون رو صحیحا خوندید یا نه، قاعده فراغ جریان نداره، چون هنوز اون جزء مفرد رو نیاوردید، هنوز نماز تمام نشده. خوب دقت کنید، اگر گفتیم سلام واجبه که این بحثا مطرح نیست اصلا، اما اگر گفتیم مستحبه، خب حالا میگیم مستحبه دو مبنا، یک مبنا این است که سلام از شق دوم است، یعنی الجزء المفرد است. خب الجزء المفرد که شد، یعنی این نماز، این طبیعت صلاة با این تشخص پیدا میکنه، پس تا این نیامده هنوز فراغ از نماز حاصل نشده. پس شک در حین سلام در اینکه آیا این نماز صحیحا واقع شد یا نه، شک بعد الفراق نیست، قاعده فراق جریان نداره. اما اگر گفتیم این سلام الجزء المستحب فل واجبه، اینجا میشه شک بعد الفراق. اینجا معناش هست که تشهد که تمام شده شما فارغ از نماز شدید، اینم یه جزئیست که فل واجب، یا دقیق تر میشه بعد الواجب دیگه، این مثل تعقیبات میشه. این دیگه شک در فراق بعد الفراق برای صدق میکنه و قاعده فراق در اینجا جریان پیدا میکنه. بله قائل داریم. خیلی خوب، واجب همین، نه خب نه، یه دیم قابل به استحباب بشن اصلا، میگن آقا اونی که نماز باش تمام میشه تشهده، اما سلام استحباب داره، مشهور قابل به وجوبش میشن، بله، اما قابل به استحباب هم داره. عرض میکنم که مرحوم اصفهانی هر دو مبنا، هر دو ثمره رد میکنه. حالا چون دیگه وقت گذشته، من میخوام دقیق بگم کلام ایشون رو، عبارت اصفهانی رو ببینید، عبارات صاحب منتها ببینید. حالا انشالله این ثمره رو فردا تمام بکنیم و بعد وارد بحث اشتراک میشیم انشالله. چیو؟ خیلی خوب میشه ثمره اولا دیگه. آقا اجازه بدید خیلی خوب میشه ثمره اولا که فساد، فسادی است که از ناحیه ریا آمده. اگر یه جزئی من جهت ریا فاسد شد، این عرض که همون ثمره اولا میشه. و صلی الله علی محمد و